بار دیگر درود دارم دوستان مهربان و گرامی رادیو فرهنگ شنوندگان همیشگی ما. 37 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد و حضور یک قاتل حرفه‌ای، آدمکش و شکنجهگر، کسی که تیر خلاص زن بوده و در هیئت مرگ حضور داشته در کشتار سال 67، دعوت شده بودم به این کنفرانس و با همین باعث شد که تعدادی جلسه را ترک کنن از نمایندگان اروپایی و از جمله خانم مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد در اعتراض به حضور یک همچین آدمی از طرف ایران وزیر دادگستری آوایی جلسه را ترک کردند. و همچنین در 9 اسفند آگاه شدیم که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نقض حقوق بشر، سرکوب اقلیت‌ها، زنان، جوانان که هنوز به سن قانونی نرسیدن و اعدام میشن را محکوم کرد. هفته پیش ما در این زمینه با خانم شعله پاکروان همراهان بودی، گزارش کامل را شنیدیم. پرونده آقای والایی را هم متوجه شدیم که از سال 58 به این سو نزدیک 39 سال چه پست و مقام‌هایی داشتن و چگونه نقش داشتن در کشتار و قتل مردم، زندانیان، مبارزین. و امروز بیشتر آگاه خواهیم شد در این زمینه همراه با خانم شعله پاکروان. درود دارم خانم پاکروان و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام آقای احدی، منم درود دارم به هموطنان عزیزم که گوش میکنم به این برنامه.
خانم پاکروان، از اون هفته تا این بار که نهایتاً دبیر کل سازمان ملل مجبور شد که محکوم کرد نقض حقوق بشر و در اون جلسه در 37 نشست اجلاس، چه دستاوردهایی بود و شما چه آگاهی‌هایی دارین برای شنوندگانمون در این هفته؟
اونجوری که من مطلع شدم، در بیرون ساختمون تظاهرات نسبتاً وسیعی بوده از گروه‌های مختلف سیاسی، مردم معترض، ایرانیان معترض بیرون ساختمون شعاراشون رو دادن، بنراشون رو همراه داشتن، پلاکارداشون رو، ولی مانع نشد این همه اعتراض ایرانی ها، مانع نشد که سخنرانی آوایی رو لغو کنن و آوایی سخنرانی کرد مثل بقیه مقامات جمهوری اسلامی که موقعی که در به اصطلاح مسند قدرت هستن میرن توی مجامع بین المللی دفاع میکنن. مگه احمدی نژاد چی کار میکرد اون موقع که سر کار بود؟ میگفت ما زندانی سیاسی نداریم، ما نمیدونم همه چیمون خوبه، همش دفاع میکرد از حتی احکامی که صادر میکنه قوه قضاییه. آقای آوایی هم دفاع کرد، اصلا انگار نه انگار که ایشون دستش تا آرنج به خون جوانای این مردم آلوده است. عده‌ای از حاضرین توی جلسه البته ترک کردن جلسه رو، اما به نظر من حتی این ترک کردن توجیهی برای حضور آقای آوایی در این مجمع و دادن تریبون به چنین فرد جنایتکاری به نظر من هیچ توجیهی براش نیست. اینو البته باید کسان دیگری توضیح بیشتر بدن، دنبالش رو بگیرن و بگن تا ما هم روشن بشیم. حتی شنیدم که ابراز نگرانی کرده شورای حقوق بشر سازمان ملل از آمار بالای اعدام در ایران، به خصوص اعدام نوجوانان. یعنی در پایان همین اجلاس یک چنین ابراز نگرانی منتشر میشه، اما چه فایده؟ و این یک بام و دو هوا بودن واقعا من درکش نمی کنم. خود طبق اعلام شورای حقوق بشر در یک سال گذشته 482 نفر در ایران اعدام شدن. خب واقعا به وزیر دادگستری چنین حکومتی که 482 نفر طبق این آمار، و مسلمه که آمار خیلی خیلی بیشتر از اینه، وقتی که رسمی اعلام میکنن 482 نفر اعدام شدن، طبق چه واقعا حقی یا چه منطقی اجازه میدن که این قاتل بیاد سخنرانی کنه و یک مش دروغ رو تحویل جامعه جهانی بده؟ نکته دیگه ای که میخوام اشاره کنم این هفته اینه که علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی بعد از 14 سال اومد درباره سعید مرتضوی دادستان وقت تهران صحبت کرد و گفت که او مسئول کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بوده. خیلی شروع کرده صحبت کردن در این باره که هزینه به جمهوری اسلامی تحمیل کرد. بله ما تحقیق کردیم دیدیم زهرا کاظمی واقعا شکنجه شده و از این حرفا. چند تا سوال بی پاسخ مونده که آقای علی یونسی باید جواب بده و این سوال ها در ابعاد دیگری روزی گریبان تک تک مقامات ایران رو خواهد گرفت. اینکه آقای یونسی چرا همون موقع در این باره اظهار نظر نکردی؟ چرا تو که میدونستی سعید مرتضوی زهرا کاظمی رو به قتل رسونده چرا همون موقع استعفا نکردی و نیومدی بیرون؟ چرا شما به من بگید که این گذشتن از این اتهام و جرمی که مرتضوی مرتکب شده ناشی از چی بوده؟ آیا خود آقای یونسی با سکوتش مرتضوی رو تشویق نکرد تا سالها بگذره و قتلای کهریزک در سال 88 انجام بشه که اونم باز ماسمالی شد و با یک 200,000 تومان جریمه نقدی و بعدش هم که تبرئه‌اش کردن؟ آیا فکر میکنن مقامات جمهوری اسلامی اون زمانی که باید عمل کنن، اون زمانی که باید اعتراض کنن، استعفا بدن و منتشر بکنن چیزایی که میدونن، اون موقع سکوت میکنن؟ فکر میکنن بعد از 14 سال، 20 سال، 50 سال اگه بیان حرفی بزنن مردم اونها رو خواهند بخشید؟ نه، از این خبران نیست. برای تک تک جنایاتی که انجام دادن باید پاسخگو باشن. برای سکوت‌های بی‌موقعی که کردن و پنهانکاری‌هایی که انجام دادن باید پاسخگو باشن. چرا؟ به این دلیل که به دلیل همین سکوت‌ها، همین چشم بستن بر جنایات، جون بچه‌های مردم از دست رفته. تمام مردم ایران به نوعی درگیر از دست دادن عزیزی بودن، چه در دهه 60 و چه در زمانهای بعدی. میخوام درباره اعتراضات دیماه صحبت بکنم که یک فرد دیگه هم جنازش تحویل خانواده‌اش شد، طالب بسطامی، یکی دیگه از معترضین دیماه که اهل ملکشاه ایلام بوده. این مرد متأهل بوده و یعنی جنازش دیگه خبر خودکشی ندادن، ولی جسدش رو به خانواده تحویل دادن و گفتن که حق اطلاع رسانی ندارن، حق سوگواری عمومی ندارن و این حرفا. من اینجا میخوام بگم که اولا اقوام، نزدیکان و حتی خانواده طالب بسطامی و دیگرانی که جنازه هاشون تحویلشون میشه نترسند و بیان درباره وضعیت خانواده و وضعیت جسدی که بهشون تحویل دادن و شرایطی که دستگیر شده، چند روز دنبال جسد گشتن، تمام اینها صحبت کنن. حکومت نمیتونه خانواده ها رم بیاد دستگیر کنه وقت در حالی که هنوز به اصطلاح کفن عزیزشون خشک نشده. این سکوت کردن ها به نفع مردم ایران نیست. از اون طرف خوشبختانه میبینیم که مریم سبز پرور، مادر نادر افشاری، یکی از بازداشت شدگان 12 بهمن که پسرش در پارک دانشجو دستگیر شده، در این مدت در بند 209 اوین بوده، دو تا ملاقات داشته. اینو خیلی قشنگی مادر توضیح داده، اینکه پسرش گفته که همراه آب و غذا دارو به اجبار بهشون میدن، چه دارویی هست این مادر نمیدونه. ازش دو تا سوال کردن، بهش گفتن که آیا مجاهد یا ضد انقلابه. و دومین ملاقاتی که داشته کابینی بوده. این مادر میگه که پسرم ضعیف شده و خیلی سنگین حرف میزده که ما فکر میکنیم به دلیل همون داروییه که احتمالاً بهشون میدن. این مادر سوال میکنه، میگه که چرا بازپرسی اینقدر طولانی شده و تا کی قرار پسرش در بازداشت موقت باشه؟ و در نهایت در پایان صحبتش هم میگه که پسرم روزی که بازداشت شد سالم بود و من اونو سالم میخوامش. همزمان با همین مسئله علیرضا گلی‌پور رو مطلع شدیم که در زندان اوین سکته خفیفی کرده، رئیس بهداری اوین وضعش رو وخیم اعلام کرده ولی هنوز او رو اعزام نکردن برای درمان بیشتر در یک بیمارستان بیرون از زندان. میخوام بخش زندانیان رو به جز مسئله سهیل و گلرخ که الان بهش مفصل تر میپردازم با صحبتی از مریم اکبری منفرد تموم کنم که میگه بهار آزادی خواهد آمد. این نامه رو تازه منتشر کرده. بهار آزادی خواهد آمد، از سیم خاردار عبور خواهد کرد و به سرزمینمان فرود خواهد آمد. زمستان قصه کسالت بار و بلند است اما به پایان خواهد رسید. امیدوارم که زمستان زندانیان ما هر چه زودتر به پایان برسه با درخواستی که سهیل عربی، در واقع فراخوانی که سهیل عربی داده و در یک فایل صوتی صحبت کرده درباره شرایط خودش و اینکه جونش رو حاضره به خطر بندازه تا صدا شنیده بشه و در نهایت از مردم خواسته که در مقابل زندان‌های فشافویه یا همون تهران بزرگ، قرچک، رجایی شهر، اوین و زندان‌های دیگه تجمع کنن و خواستار آزادی زندانیان سیاسی بشن. سهیل عربی بیش از 34 روزه که در اعتراض به انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ ایرایی و آتنا دائمی اعتصاب قضا کرده. همزمان با این اعتصاب نامه از سوی بیش از 130-140 فعال مدنی و خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی منتشر شد که از این بچه ها خواستن که اعتصابشون رو بشکنن. هرچند که این اعتصاب با بی‌اعتنایی به اصطلاح حکومت روبرو شده اما مردم همچنان دقت دارن و توجه دارن به مسئله این زندانیان. در بخشی از این نامه اومده که بدین وسیله از شما اکیدن می‌خواهیم که بلافاصله اعتصاب خود را شکسته و برای روز پیروزی در کنار مردم ایران زنده بمانید. مردم به شما به عنوان ذخیره‌های انقلابی و مبارز نیاز دارند. همچنان که مادران و پدران داغدار با وجود ستمی که بر فرزندانشان روا شده در هر نفس زنده با زندگی را فریاد می زنند، شما را زنده و سالم می خواهند. من می خوام از 8 مارس هم صحبت کنم و همچنین یک اطلاع کوچیکی درباره دختران انقلاب. اول درباره مریم شریعت‌مداری، همون دختر جوونی که از بلندی پرتاب شد و با زانوی آسیب دیده به دستگیرش کردن. یک نامه سرگشادهی دانش آموختگان سمپات و دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و دوستان و آشنایان مریم شریعت‌مداری منتشر کردن که خیلی قشنگ توضیح داده با صدای بلند میگوییم مریم و همه دختران خیابان انقلاب جرمی مرتکب نشدند و مستحق زندان نیستند. معترضان به حجاب اجباری مستحق شنیده شدن هستند. از همه مسئولین و تصمیم گیرندگان میخواهیم در روش برخورد خود با این افراد بازنگری کرده و به جای اعمال خشونت نسبت به این حرکت مدنی به راه‌های پیگیری مطالبات انسانی بخش بزرگی از افراد جامعه بیاندیشند. همزمان با او شاپرک شجریزاده رو دیدیم که با تودیع وثیقه آزاد شد اما مریم شریعت مداری هنوز آزاد نشده و در دادگاه هم شنیدیم که خطاب به بازپرسش گفته که ماموری که منو از سکو پرتاب کرده و منو به هم آسیب زده آزاده، اون وقت تو برای من قرار وثیقه میذاری، چرا باید اینو بپذیرم. از طرف دیگه برای به مناسبت 8 مارس به اصطلاح گروه ندای زنان ایران بیانیه 10 ماده‌ای صادر کرده که بسیار بیانیه زیبایی. دعوت میکنم از هموطنانم که این بیانیه رو بخونن. در پایان این بیانیه اومده که 8 مارس نه فقط بانگ رهایی زنان که در واقع نوید رهایی انسان از قید تبعیض و نابرابری است و همه انسان‌ها را فرا می‌خواند برای ساختن دنیایی بر اساس اختیار انسان مبارزه کنند. این 8 مارس رو امیدوار هستم که تا حدی مطمئن هستم در ایران گره خواهد خورد به مسئله دختران انقلاب و فکر میکنم که خانم نسرین ستوده باید حتما در 8 مارس یک سخنرانی جانانه داشته باشند.
خانم پاکروان سپاسگزارم از همه توضیحاتون. در اینجا هم در شهر گاتنبرگ به همین مناسبت مراسمی برگزار خواهد شد. 8 مارس البته هر ساله است ولی رنگ و بویی دیگه و هوای دیگه دارد امسال 8 مارس. به شما هم شاد باش میگم خانم پاکروان، چنین روزی را، روز جهانی و خجسته را.
ممنونم آقای اوحدی. آخرین چیز که البته شاید زیاد ارتباط به موضوع بحثمون نداشت ولی یک گزارش مؤسسه گالوب که کارش تحقیق درباره احساسات مردم دنیاست منتشر کرده که پاراگوئه رو شادترین مردم دنیا، یمنی ها رو غمگین‌ترین و ایرانی ها رو عصبی‌ترین مردم سال 2017 اعلام کرده.
خب علتش هم مشخص.
کاملا مشخص.
خانم پاکروان، شما اشاره کردین به فراخوانی که سهیل عربی دادن و خواستن که در برابر زندان اوین، قرچک، فشاویه، کرج جمع بشن برای آزادی زندانی. اگر موافق باشیم پایان برنامه امروز صدای خود سهیل را برای شنوندگان پخش کنیم که این خواسته را داره.
خیلی هم عالیه، هرچند که اون فایل صوتی رو اونجوری که من گوش دادم صداش یه خورده نامفهوم بود ولی میدونم که شما میتونین این رو کیفیت صدا رو بالا ببرین، مردم گوش کنن. یک مرد جوان با وجود یک دختر خیلی خیلی کوچیک، ببینید چی داره میگه. و سالیان سال، چند سال که زیر حکم اعدام بود، الان بیش از 3.5 سال که زندان زیر شکنجه و فشار و آزار و اذیت. آیا مردم اگر فرزند خودتون بود راضی بودید؟ فرزندی که فقط به دلیل ابراز عقیدش زندانیش کردن. حمایت از زندانیان عقیدتی و سیاسی به نظرم حمایت از انسانیت و وظیفه تک تک ما.
به راستی هم همین گونه است. سپاسگزارم خانم پاکروان. من تلاش میکنم کیفیت صدا بهتر باشه و در اونجا هم سهیل به دختر خودش روژان هم اشاره میکنه و میگه چون سال هاست حتی از زادروز دختر خودش هم نتونسته بود شرکت کنه. خانم پاکروان خیلی سپاس و روز خوبی براتون آرزو دارم.
ممنونم همچنین برای شما و مخاطبین عزیز.
پیروز باشید.
فردای ما با خورشید عزابان طلوع می کند. گرسنگی می کشم تا عاشقان را از یاد نبرید. برای منافع شخصی کنشگری سیاسی نکردم. چکنون برای خواسته شخصی اقدام به اعتصاب غذا کرده باشم. جانم را به خطر می اندازم تا صدایم شنیده شود. خواستم این است که در برابر زندان‌های تهران بزرگ، قچر و رجوع شرط هم تجمع کنید و خواهان آزادی زندانیان سیاسی آرش صادقی، مجید اسدی، گلرخ ایرایی، علی موعظی، محمد حیدری کاه، علیرضا توکلی و غیره شوید. نگذارید روابط و کنشگران سیاسی، مدنی و حقوق بشر در زندان‌های خامنه‌ای بپوسد. کاری کنید روژانوهایمان به اشک‌هایی که گلدخ، لاوین و آتناها تحمل کردند را تجربه نکنند. عزم را برای رفتن از دنیای سرشار از بی‌عدالتی شما جذب کردم. بسیار جنگیدم تا دیگر کودکان کار در سرمان نلزند. شخصی به جرم آزاداندیشی و اعتراض محکوم به اعدام یا تحمل حبس نشود. من یک آزادی خواه و برابری خواه بودم. شاید نسل‌های بعد قطع ما را بدانند، مجسمه ما را بسازند و خیابان ها به نام ما شود، اما برای ما چه سود که در مملکت خیش غریب بوده و اکنون در اینجا که خودشان آن را جهنم تهران بزرگ نامیدند، حسینی پر از ساز و شپشه از جان می سپارند. پس از تبعید به این زندان دریافتند مسئولان جمهوری اسلامی استقلال و آزادی را برای فروشندگان مواد مخدر و مصرف کنندگانش از زندان هم به خوبی فراهم کردند. زندانبان با پرداخت سکه پور و تأمین خوراک افسر نگهبان و حتی پیشنماز زندان به راحتی انواع مواد مخدر را وارد زندان کرده و با خاطری آسوده در حسینی اتاق‌ها و توالت مصرف می‌کنند. در هر بند بیش از 80 کفاف وجود دارد. آب در اکثر ساعات قطع است و حتی هفته یک بار حمام رفتن برای من آرزوست. نحوه آمار گرفتن سرشماری زندانیان بسیار تحقیرآمیز است و غذای زندانیان آنقدر بی‌کیفیت و غیر بهداشتی است که اکثر زندانیان چاره‌ای جز خرید مواد غذایی با قیمت‌های هنگفت از فروشگاه ندارند. به راستی که زندان ابزاری برای انباشت سرمایه دین فروشان حاکم بر ایران بوده است. چه بسیار انسان‌هایی که به جرم همدست نشدن با نظام تروریست انتقاض و حتی ورشکستگی و ناتوانی از هرداخت نفقه مهدیه یا بدهی‌های اندک در این زندان ها محبوس است و خانواده هایشان حتی توان مالی کافی برای آمدن ملاقاتشان را ندارند. آه ای کاش متحد می شدیم تا فردایمان با خورشید اربابان طلوع نکند. نه از بندگی و بردگی در سرزمینی که در آن نه ظلم و نه زنجیری باشد می زیستیم. من دلم سخت گرفته از این میهمان خانه، میهمان کش روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خواب آلود، چند تن ناهوشیار، آری و حتی بیهوده قرمز نشده هم. نیمای درون رفیق تمام.